بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه مباحث امروز رو عرض کنم، آقای احمدی یک تذکری داده بودند که مربوط بود به صفحه 27، که بنده اونجا یک عبارتی رو اشتباه معنا کردم و توضیح دادم. عزیزان صفحه 27 رو بیارن. اونجا داشت لکن فی القواعد الاشکال فی اهلیت الحبس، سطر 8 و 9، فی اهلیت الحبس له و استیفاء العقوبه و الجزم بانه لا ينفذ حکمه على غیر المترازیین حتی لا یضرب دیة الخطأ على عاقلة الرازی به حکمه. بند اونجا اینطور معنا کرده بودم که رازی رو صفت برای عاقله گرفته بودم، و حال اینکه رازی صفت برای عاقله نیست. اگر صفت بود باعث میشد العاقلت رازی، العاقلت رازیه. این منظور از عاقله، عاقله اون شخص رازی به حکمش، نه اینکه خود اون عاقله رازی شده باشد به حکمش. اینا مترازیینن، یکی از اینها عاقله که داره، این عاقله راضی به حکم نیست، بلکه عاقله شخص راضی به حکم مد نظر هست. پس این رو عزیزان اصلاح بکنن. من معنا کرده بودم بر تا اینکه قرار داده نمیشود دیه خطا بر عاقله‌ای که راضی است به حکمش، این معنا اشتباهه. درستش اینه که حاجی احمدی گفتن که قرار داده نمی شود دیه خطا بر عاقله کسی که راضی به حکمش هست، و اینطور درست میشه. انشالله در پایان جلسات هم من یک اصلاحیه کاملی نسبت به تمام مباحثی که بود، چه اونهایی که قبلا لابلای دروس و بعضی روزها من تذکر دادم که قبلا اشتباهی بوده اصلاح کردن، و چه بعدن ممکنه تذکراتی داده بشه، اشکالاتی بشه که وارد باشه، اینها رو در یک جا جمع‌آوری میکنم و صفحه و متن اینها رو کاملا مشخص میکنم و اون اصلاحاتش رو انشالله داشته باشیم که انشالله با کمترین عیب و نقص انشالله باشه. بحث امروز همونطور که مستحضری ادامه این بحث بود که منکر یمین را به مدعی برگرداند، و گفته بودن که اینجا باید لزوم داره که مدعی قسم بخوره، که عرض کردم لزوم شرطیه، نه اینکه حلف بر او واجب باشه. اگه میخواد به حقش برسه مدعی باید قسم بخوره. خب اینجا روایات متعددی بود، رسیدیم به صفحه 177 مرسل ابان. و مرسل ابان ان ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یدعا علیه الحق و لیس لصاحب الحق بینتون قال یستهلف المدعا علیه فان ابا ان یهلف و قال انا ارد الیمین علیک لصاحب الحق فان ذلك واجب على صاحب الحق ان یهلف و یأخذ ماله. خب روایت مرسل و ضعیف هست، سلسله سندش هم اینه، همید بن زیاد عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن بعض اصحابه عن ابان عن رجل عن ابی عبد الله علیه السلام الی آخر. حمید ابن زیاد کوفی واقفی ثقه، حسن ابن محمد ابن سماعه واقفی ثقه، اینجا این بعض اصحابه که داره باعث میشه که روایت مرسل باشه و معلوم نیست کیه. ابان منظور ابان ابن عثمان الاحمر هست، امامی ثقتون من اصحاب الاجماع، و ان رجلن هم داره. پس اینجا در دو مرحله ارسال وجود داری، یکی ان بعض اصحابه، یکی هم ان رجلن. در نتیجه روایت مرسل و ضعیف هست. و همیشه یادمون باشه که روایت مرسل ضعیف یا مرفوع ضعیف یا مسند ضعیف، این روایات ضعاف، اینها نمیتوانند به عنوان دلیل باشن، اینا به عنوان مؤید هستن، مگر روایتی که ضعف سندش رو عمل اصحاب و فقهای شیعه بیاد اون رو جبران بکنه. حالا متن روایت درباره مردی که ادعا می شود ضد او نسبت به حقی و نیست برای صاحب حق یعنی مدعی بینه ای. حضرت فرمودن که اینجا مدعا علیه طلب قسم می شود، پس اگر ابا کرد اون مدعا علیه از این که قسم بخورد و بگوید، قال یعنی همون مدعا علیه بگوید من رد می کنم قسم را بر تو، به کی بگه؟ به صاحب حق بگه که من این قسم رو به تو بر می گردونم، چون اون یمین ذالک یعنی یمین واجب است. البته بنویسید واجب شرطی است، نه قطعی و مطلق باشه، نیست، واجب شرطی اگه میخواد حقشو بگیره، و الا به این معنا واجب مصطلح نیست که اگر انجام نده گناه کرده باشه، نه، اگه حقشو میخواد واجبه که و لازمه که قسم بخوره. اون یمین واجب است بر صاحب حق این که قسم بخورد و مال خودش را بگیرد. یه مشکلی هم که این روایت داره، بعضی جاها عباراتش در لحاظ ادبی خیلی جور نیست. از اون طرف شما میان میگه انا ارد الیمین علیک لصاحب الحق، این چه عبارتیه؟ خب این روایت بله از لحاظ سندی که ضعیف شد، از لحاظ عبارتش هم اضطراب داره. خب اون باید بگه چه، این اگه ادبیش اینطور درسته، و قال اون مداله به کی؟ و قال لهو، توجه لهو، و به مدعی بگه، نه اینکه بگه انا ارد الیمین علیک لصاحب الحق. اینجا عبارت بعد از علیک لصاحب الحق داره، عبارت خیلی جور نیست. بعد دوباره میگه فان ذالک واجب على صاحب الحق ان يحلف. خب اینجا ذالکه میخوره به یمین، این قسم واجب است بر صاحب حق. دوباره داره چی؟ این که قسم بخورد و بگیرد مال خودش رو، حق خودش رو بگیره. ببینید علاوه بر ادبی هم عبارت، یعنی چنین کلامی بعید و احتمالش خیلی زیاده که از حضره از معصوم صادر نشده باشه و این خواسته نقل به مضمون بکنه، تو الفاظ و قالب خوبی نریخته. حالا خیلی بخوایم حسن زن به خرج بدیم و بگیم نه این اومده راست داره میگه، گرفتاریش اینه که داره ان رجلن هم داره، اصلا معلوم نیست قائلش کیه، اون کسی که قبل از معصومه ان رجلنه. و این روایت این وقت هست که شما لا بلای روایت ارسال دارید، مثل همون ان بعض اصحابه، و اون راوی که از معصوم نقل میکنه مشخصه، یکم آدم خیالش راحت تره، اونم مرسل اینم مرسله، اونم ضعیفه اینه ضعیفه، ولی مسئله اینه که اون راوی که به امام معصوم به عصر امام معصوم وصله، اون راوی اصلا ناشناخته هست و کار رو سخته میکنه. ولی این عبارت امام معصوم چنین عبارتی، اونایی که افصح هستند و ابلغ هستند، چنین الفاظی که من بچه طلبه بتونم بیام ازش اشکال بگیرم صادر نمیشه، یعنی استراب داره. روایت دیگر و صحیح هشام انه علیه السلام ایزن یرد ای ترد نیستا یرد الیمین علی المدعی. صحیح هشام از انه یعنی از ابی عبدالله علیه السلام امام صادق علیه السلام که رد می شود قسم بر مدعی. فقط همینه توش داره، هیچی نداره. و بعیده، اینم بعیده، کلامی کلام منعقد نیست آخه، یه قضیه تامی نیست آخه. یه وقت شما میگه البینتو علی المدعی، اصلا یکی یه معصومی فقط میگفتن البینتو علی المدعی، حرفی نیست، مشکل نداره. یا الیمینو علی من انکر، روایت اینطور نیست، روایت هر دوتا رو داره، البینتو علی المدعی والیمینو علی من انکر یا والیمینو علی المدعا علی. کلن این قانون قضاوت اینها رو میگه، بینه و یمین و فلا اینا. ولی این که بگیم رد میشود یمین به مدعی، این طبق برنامه اولیه قضاوت که نیست که رد یمین به مدعی. اولیه شیه؟ اولیش که یمین مال منکره، مال مدعا علیه. اینه که اینم یک در واقع میشه گفت این به احتمال زیاد یک برشی و یک تکیه از کلام معصومه. ولی معصوم اونجا یهو بیان بگن که چی؟ یرد الیمین علی المدعی. ولی تو مدرکی که وجود داره همین فقط اومده، یرد الیمین علی المدعی، قبل و بعدی اصلا نداره. و حالی که ما تو قضاوت میتونه کنیم که رد میشود یمین، آخه در چه صورتی؟ در صورتی که منکر ابا بکنه از قسم خوردن، بعد تازه مثل روایات دیگه که اونجا اونو داشت، اگر اون ابا کرد، خودداری کرد، مسئله رد یمینه. اینم بعیده که از امام معصوم به عنوان یک جمله کامل نقل شده باشه. این در واقع میگیم یه راوی یه برشی از این هست و شواهد قرائن و به کمک روایت دیگه متوجه میشیم که این یک تکه از یک روایت، یک روایت کامل نیست. رد میشود قسم بر مدعی. حالا سندش علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان هشام ابن سالم ان ابی عبدالله علیه السلام. خب علی ابن ابراهیمی که میشناسیم امامی ثقه است، پدرشم مختلفون فی امامیون ثقتون علی الاقوا، ابن ابی عمیرم که میشناسیم امامیون ثقتون من اصحاب الاجماع، هشام ابن سالم هم که امامی ثقه است. این روایت مسند هست و صحیحون علی الاقوا که ایشون هم آوردن صحیح هشام درسته، برای این مبنا گرفتن که من درباره ابراهیم ابن هاشم مشکلی ندارم و این رو صحیحه میدونن، اشکالی هم نداره. و روایت بعدی و خبر ابی العباس انهو، انهو بازم یعنی ان ابی عبدالله علیه السلام، ایزن اذا اقام الرجل البینت علا حقهی فلیس علیه یمینون فَإِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ فَرَدَّ الَّذِي الدُّعِيَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ الْيَمِينَ هست فَأَبَا نیست، این روایت داره فَإِنْ أَبَا فَإِنْ أَبَا اَنْ يَحْلِفَ فَلَا حَقَّ لَهِ. حالا سلسله سندش اینه، محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم او غیره ان ابان ان ابی العباس ان ابی عبدالله علیه السلام. محمد ابن یحیی که العطار امام ثقه، احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری امام ثقه، علی ابن الحکم الانباری امام ثقه است، منتها چیزی که کار خراب میکنه این او غیره هست یا غیر اونه. تو اینجا تردید وجود داره، در نتیجه روایت مسند و ضعیف میشه، برای همین تردیدی که وجود داره. بعد ابان هست، اما ابان ابن عثمان الاحمر امامیون ثقتون من اصحاب الاجماع. بعد ابوالعباس هست که اسمش هست الفضل ابن عبدالملك البقباق، اینم امامی ثقه است. اینا همشون هیچ کدوم مشکل ندارن، این او غیره اومد اینجا سند رو خراب کرد و میشه مسند و ضعیف. خب چی حضرت چی گفتن؟ گفتن که وقتی که اقامه بکند مرد بیانه را بر حق خودش، پس بر او یمین نیست. خب دیگه با بیانه قاضی حکم صادر میکنه و پرونده مختومه میشه. پس اگر اقامه نکرد مدعی بینه را، پس رد کند کسی که ادعا شده است ضد او، چی؟ رد کند یمین را، قسم را. الذی ادعی علیه یعنی چی؟ یعنی مدعا علیه. مدعا علیه رد بکند قسم را، رد بکنه به خود مدعی. فإن ابا، یعنی ابا اون مدعی، بعد از رد یمین از طرف مدعا علیه، مدعی ابا بکند، خودداری بکند از اینکه قسم بخورد، فلا حق له. خب بینه که نداری، بینه که اقامه نکردی، رد یمین هم شده، از یمین مردود هم استفاده نکردی، در نتیجه حقی نخواهید داشت. پس حقی برای مدعی نخواهد بود. و همه این روایات ثابت می کند که بعد از رد یمین بر مدعی از طرف منکر، باید مدعی برای اینکه به حقش برسه قسم بخوره، چاره دیگه ای نداره الا غیر ذالک. روایت دیگه، بحث جدید چیه؟ بحث جدید یک دقت مضاعفی میخواد. اینا که چند روایت بود و روان بود و نکته خاصی نداشت، از این به بعد یکم بحث پیچیده تر میشه. فقها ها اومدن از این بحث الزام مدعی به یمین مردوده مواردی رو استثناء کردن که تو اینها ما نمیتونیم این کار انجام بدیم. تو این موارد که استثناء کردیم، رد یمین بر مدعی نمیتونیم بکنیم، این چاره کار نمیشه. یکیش دعوای تهمته. دعوای تهمت یعنی چه؟ یعنی مدعی مدعا علیه را در معرض تهمت اتلاف قرار میده، به نحو زن نه جزم. مثلا میگه آقا این امانت دست تو بوده آیه ودعی، امانت دست تو بوده، یا این آیه فلانی آریه دست تو بوده، آیه فلانی اجاره دست به اون اجاره دست تو بوده، اینجا در معرض تهمت قرار میده. یقین نداره، با قطع نمیگه، در معرض تهمتش قرار میده. خب این کسی که در معرض تهمتش قرار میده، خودش یقین نداره، چجوری بیاد بعد از یمین مردود قسم بخوره؟ باید در یمین جزم داشته باشی، با زن فایده نداره. خب دقت کنید توضیحات، خب دقت بکنید. اینجا فقها در این مواضعی که آوردند، بعضی دعوت تهمه او دعوا مطلقا به زنه رو تحت یک عنوان آوردن، یکی حساب کردن، دوتا حساب نکردن. اینا تک به تک منابعش هم خدمت شما عرض میکنم. ایشون چهار تا آوردن، گفتن که دعوت تهمه او دعوا مطلقا به زن، یکی هم اون دعوال وسیل الیتیم، یکی دیگر هم دعوال وسیل الوارث، چهار تا حساب کردن. ولی عده ای از فقها اومدن این دعوت تهمه رو و دعوا مطلقا به زن رو به عنوان فیما کان دعواه و غیر جزمیه آوردن، به عنوان هر دوتا غیر جزمیه دیگه، چه دعوت تهمه باشه چه دعوا به زن باشه، دعوایی که به جزم نیست. ولی ایشون اومده اینه دوتا حساب کردن. بعضی گفتن دعوا غیر جزمی باشد مثل دعوت تهمه به دعوا مطلقا به زن، ولی ایشون اومدن اینطور جدا قرار دادن. اون مهم نیست، هر دو طرف اینو قبول دارن، منتها تو تقسیم بندی هاشون با هم دیگه اختلاف دارن، ولی اصل مطلبش نه. اینجا مواضع استثناء شده، یکی دعوای تهمت هست، یکی از مواردش میتونه این باشه که قسم بر ضد میت میخواد بخوره و این یمینم از طرف مدعی هم امکان نداشته باشه به عنوان تهمت. اینجا از جمله مواردی که جزم نداره، میگه حالا اون طرف مثلا مرده، بعضی اونطور مثال زدن، حالا وجهشو توضیح میدم. مورد بعدی که گفتن استثناء میشه از این الزام مدعی به یمین مردوده، خب یکیش که دعوای تهمته، یکی دعوا هست، دعوای به زن هست، حالا هر نوع دعوایی میخواد بشه، بعدم میگن بنابر اینکه ما این دعوای زنی رو مسموع بدانیم، و الا اگر قائل به این نباشه، مبنای ما این نباشه، که دیگه هیچی دیگه اصلا دربارش حرف نمیزنیم. ولی بنابراین که ما دعوای ظنی رو مسموع بدونیم اینجا به درد ما میخوره، ولی اگه این مبنا رو نداشته باشیم اینجا دیگه از اینجا خارج میشه، از این کنار بقیه قرار نمیگیره. مورد دیگری که استثناء کردن فقها اینه که وصی یتیم بیاد مالی رو بر ضد شخص دیگری، شخص ثالثی ادعا بکنه. اینجا هم شما نمیتونید مدعی رو که وصی باشه ملزم به یمین بکنید. وصی نمیتونه بیاد قسم بخوره، این قسمش ارزش نداره. بعدن گفتن بلکه مطلق ولی برای یتیم. حالا یه وقتی اون ولی یتیم فقط بس ولی ولایت تو وصایت نه، تو موارد دیگر قبلا هم کم و بیش اشاره شده بود، وصی نیست، ولی یتیمه. این وصی قرار داده نشده، ولی این رو اومده حاکم شرع شخصی رو، آدم معتمری رو اومده گفته تو ولی این ایتام باش، از دایره وصایت خارج میشه. یه فرقی نمیکنه، اینها نمیتونن قسم بخورن و یمین مردوده درباره اینها کارایی نداره. چهارمی کجاست؟ در جاییست که وصی بر وارث بیاد ادعا بکنه که میت وصیت کرده به نفع فقرا به خمس یا زکات یا حج، ولی وارث منکر میشه، میگه نه آقا چی دیگه بخوای این کار بکنه، چیزی برای ما نمیمونه که، چیکار میکنن؟ اما اول کار میاد طرف انکار میکنه. اینجا هم چون وصی نمیتونه قسم بخوره و قسمش ارزش نداره، یمین مردوده درباره وصیه این بر وصیه میت بر ضد وارث اینجا فایده ای نداره. اینها از این قاعده که الان بحث کرده بودیم، ان رد الیمین علی المدعی لزمه الحلف، اینه که گفتیم روایت شما بردیم، فقها اومدن این چند مورد استثناء کردن چون اینها نمیتونن. خب دلیلش حالا چیه؟ دلیل، خوب دقت کنید، عبارت من اینا رو توضیحات میدم که عبارت خیلی سریع پیش بریم. به چه دلیل ما خب چهار مورد استثناء شد؟ یکی دعوت تهمه بود، یکی دعوای به زن بود، یکی دعوای وصی یتیم بود، یکی دعوای وصی بود بر ضد وارث که میت چنین وصیت کرده. خب به چه دلیل در اینها یمین مردود کارایی نداره و اینا نمیتونن قسم بخورن؟ دو تای اولشو استدلال کردن، برای اینکه دعوا جزمی نیست، دعوت تهمه دعوا جزمی نیست، دلیل اون، و دعوا مطلقاً به زنم اونم جزمی نیست. این دلیلی که ایشون میارن برای به درد این دوتا میخوره. دلیل اون دوتای دیگه چیه؟ دوتای دیگر برای اینکه مال برای غیری است که ثابت نمیشود مال با قسم خوردن شخص دیگر. اینجا یکی دیگه میخواد برای مال دیگه بیاد قسم بخوره، مدعی برای مال خودش میتونه بیاد قسم بخوره، وصی که مال خودشه، مال خودش نیست که، درست شد؟ وصی مال خودش نیست که. اینجا بحث یمین مردوده به درد وصی نمیخوره، اینجا وصی اون مالک اصلی نیست که بخواد یمینش به درد بخوره. این اومده به جای به جای اون موسی کارش داره انجام میده. قسم این ارزش نداره، همونطوری که قسم وکیل ارزش نداره. شما اگر قراره کسی موکلی کسی رو وکیل قرار داده، میگه آقا این موکل شما اینجا باید قسم بخوره، میگه خب من به جاش قسم بخورم، میگه قسم تو ارزش نداره، برو موکل بیاد اون باید قسم بخوره. حالا عبارت رو بخونیم. حالا باید ممکنه کسی سوال کنه، یه سوال بسیار مهم که این جوابش هم بعضی از فقها دادن. سوال، حالا که فقها اومدن استثناء کردن، ما میخوایم به بنبست نخوریم دیگه، ما میخوایم مشکل حل بشه. شما گفتید که یمین مردوده برگرده به مدعی، اونجا لازمه الحلف تا بتونه به حق خودش برسه. حالا در این مواردی که اومدن فقها استثناء کردن و گفتن اینجا یمین مردوده به درد نمیخوره، تکلیف چیه؟ تکلیفش رو صابریاز گفتن. صابریاز در جلد 15 صفحه 84 بعد از استثناء کردن ایشون اینطور گفتن: و حین اذن یلزم علی المنکر علی تقدیر الانکار اما دفع الحق الی المدعی او الیمین له اما دفع الحق الی المدعی قبل یمین له، یا اینکه قسم بخوره برای این کارش. اینجا چاره چیه؟ یا قسم بخوره یا دفع حق بکنه به مدعی این کار رو براش انجام بده. خب در رابطه وسیع موسی که نیست که الان اونجا برمیگردن، اون در واقع به نفع کی میشه؟ به نفع وراث میشه دیگه. یا وصیه یتیم اینجا برگردن به نفع کی میشه؟ به نفع ایتام میشه. پس اینجا تکلیفش هم فقها روشن کردن و تو بنبست نیست. نعم، خوب دقت بکنید، از این به بعدش بحث یکم تا 4 خط مونده به صفحه بعد بحث یکم پیچیده است. خوب دقت کنید. نعم استثنى الاصحاب من ذلك مواضع كدعوى التهمه او الدعوى مطلقا بالظن بناء على سماعها. و دعوى الوصيه لليتيم، اینا خوب دقت شماره گذاری کنید، که دعوى التهمه 1، او الدعوى مطلقا بالظن 2، و دعوى الوصيه لليتيم مالا على آخر 3، بل مطلق الولي له اون ادامه شه، و كدعوى الوصيه 4، و كدعوى الوصيه مثلا على الوارث ان الميت اوصى للفقراء بخمس او زكات او حج و نحو ذلك مما لا مستحق له بخصوصه فانكر الوارث و غیر ذالک مما یتعذر فیه الیمین. خب این لعدمه رو بالاش می‌نویسید، تعلیل برای استثناء کردن، تعلیل برای استثناء کردن 1 و 2. دقت کنید، یه وقت از طرف تعلیل میکنه به درد کل مدعا میخوره، ولی اینجا بخش بخشیه. لعدمه کنه دعوا جزمی مال دعوت توما و دعوا مطلقا به زنه، تعلیل برای اون دوتاست. لعدم کون دعوا جزمیتن او لان المال، مال اون سومی چهارمیه، او لان المال للغیر الذی لا یثبت به یمین آخره. اشتباه نکنید، به یمین آخر نیست، به یمین آخره، با قسم شخص دیگر. آخره یعنی بلاش میرسید شخص دیگر، این آخره به یمین ربط نداره، ما اون منظور شخص دیگریه. لا یثبت به یمین آخره ففی الاول یتخیر المنکر بین الحلف و النکول دون الرد الذی قد تعذر من المدعی لعدم الجزم و کزل اخیران. نعم لو کان المدعی وکیلا و قد رد المنکر الیمین و قفت الدعوى حين اذن على حضور الموکل و حلفه او نکوله. میره وادی دیگه. بله استثناء کردند اصحاب من ذالک، ذالک یعنی الزام المدعی بالیمین المردوده. این ذالک اگه درست نزنید همه چی به هم میریزه. این بسیار مهمه. یا بعضی از زدن رد الیمین، رد یمین بر مدعی، همیشه یکیه. یا لزوم حلف مدعی بعد رد یمین بر مدعی از طرف منکر، همه این تعابیر درسته. یعنی اصل بحث استثناء کردن دیگه، بحث گفتیم مواضع استثناء شد. یکیش دعوای تهمت است که توضیح دادم، یعنی مدعی مدعا علیه رو در معرض تهمت اتلاف قرار میده به نحو ظن نه جزم. اگه به نحوی جزم باشه که دیگه اون استثناء نمیشه، میتونه قسم بخوره. این مشکل اینجاست که به نحوی زن هست و گمانه. خب این اصحابی که استثناء کردن کیا هستن؟ بنویسید مسالک جلد 13 صفحه 451، مجمع الفائده جلد 12 صفحه 138. بدنی دعوت تهمه رو نداره، بزنی هم مجموع فایده دعوت تهمه رو نداره. منبع بعدی مفاتیح الشرایع مال فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع جلد 3 صفحه 256. این دعوا به زن رو نداره. و دومی نبود از دعوا مطلقا به زن، این دعوا به زن رو نداره. مفاتیح شرایط. منبع بعدی منبع ریاض، ریاض المسائل جلد 15 صفحه 83، اینم دعوا به زن رو نداره. ببینیم بعضی سه تا آوردن، بعضی سه تا آوردن، بعضی چهار تا آوردن، بعضی سه تا آوردن، منتها ما اولی رو در واقع دو تا توش وجود داره. یعنی اونجا اومده دعوای غیر جزمی، بعد گفتن مثل دعوت تومه او دعوا مطلقا به زن، که عبارتون اخرى همین چهار تایی صاحب جواهر میشه، ولی بعضی کلا سه تا آوردن، این چهار تا توش وجود نداره. این فقها اومدن استثنا کردن این مواضع رو. یک، دعوای تهمت هست. در اساس القضای و شهاده، این شماره میخواد بزنید مال همین دعوت تهمه رو بزنید. مرحوم شیخ جواد تبریزی در اساس القضای و شهاده صفحه 159 اینطور آوردن: الدعوا فیما اذا کانت به نحو تهمه لا یر المدعی نفسه صاحب الحق، خودشو با قاطعیت صاحب حق که نمیدونه که، بل غایته انه یظن ان له الحق، ان له الحق علی المدعی، گمان میکنه که نسبت مدعی، حالا اون مدعی میخواد ودعی باشه، مرتهن باشه یا امثال اینها، اینجا گمان میکنه که یه حق نسبت به این داره. چون گمان میکنه، با گمان نمیتونه بیاد قسم بخوره اینجا، و توضیح خیلی خوبی ایشون دادن. بعد ادعا و تهمه رو وجهش چیه که اینجا استثناء شده؟ درباره وجهش ریاض اومده گفته الوجه فی الاول واضح، اول این ادعا و تهمه، وجه در اولی واضح هست که همین دعوای تهمت باشه. میگن واضحه بناءً علی ان الیمین علی المیت ولا یمکن من المدعی تهمتن، این یمین از طرف مدعی تهمتن دیگه نمیتونه صادر بشه. مثلا بهش بگن این خب کی میخوای در معرض اتهام قرار بدی، بیایی حالا اون میت رو میخوای در معرض اتهام قرار بدی، این رو اینطور توضیح دادن. حالا مهم نیست، بعد مهم اینه که ما بدونیم در چه مواردی از این اصل بحث ما مستثنا شده و خارج شده. اینها مواردی هستن که دیگه یمین مردوده کاربردی نداره. این دعوای تهمت. خب حالا پس اولی که دعوت تهمه، دومی دعوا مطلقا به زن. مطلقا یعنی چه؟ یعنی در هر نوع دعوایی، هر نوع دعوا میخواد باشه. حالا میخواد دعوای توش مثلا نمیدونم دعوا به امور مالی باشه، امور غیر مالی باشه، میخواد هر چی باشه. یا دعواست مطلقا به زن، بنویسید در مقابل بالجزم، این دعواش به زنه، البته بنابر شنیدن اون دعوای زنی بنامون این باشه. و الا اگه بگیم نه دعوای زنی مسموع نیست، اصلا این حرف دیگه، این دومی اصلا این جایگاهی نداره دیگه، خود به خود خارج میشه. ما اینا در صورتی این از مستثنیات قرار میگیره که ما مبنامون شنیدن و سماع دعوای زنی باشه. این دو. الان یکی از کسایی که این دو تا یکی قرار داده بهتون عرض بکنم، بنویسید بنان علی سماها، برخی یک دو رو یکی قرار دادند، نوشتند عدم کون دعوا جزمیتن که دعوت تهمه او دعوا مطلقا به زن. ببینید دو تا رو زیر مجموعه اون عنوان آوردن، فقه القضا جلد 2 صفحه 127 این دوتا. حالا سومی کدومه که استثناء شده و یمین مردوده کاربرد نداره؟ و ادعا کردن وصی یتیم ادعا کرده باشد مالی را علی آخره بر ضد دیگری، علی آخره بزنید بر ضد دیگری، بر ضد دیگری که شد به نفع کی میشه؟ به نفع یتیم میشه. اینجا اومده بر ضد دیگری ادعا کرده این وصیه یتیم. چرا؟ دلیلشو به صراحت خود همین توضیح که خدمتتون عرض کرده بودن، استدلال این که خود شهید ثانی آوردن زدن لأن الوصیه لا تتوجه علیه یمین. دلیلش چیه که شما این رو استثناء کردید؟ دلیلش آوردن لأن الوصیه لا تتوجه علیه یمین، مسالک جلد 13 صفحه 451. این دلیلش. وصی نمیتونه، وصی که شخص اصلی نیست که بیاد قسم بخوره، بلکه مطلق ولی برای یتیم. الان این استثناء داره میکنیم، فقط وصیه یتیم نیست، مطلق ولی برای یتیمه و ولایت نسبت به یتیم. فقط بحث وصایت که نیست که، برای غیر وصایت هم بحث. عرض کردم حاکم شرع میاد میگه آقا شما آدم معتبری هستی، فلان هستی، شما این ایتام این محل رو، این منطقه رو، ولایتشون سرپرستیشون به عهده بگیر. اصلا کار به وصایت نداره، صرفا یه ولایت بر این ایتامه، بلکه مطلق ولی برای یتیم. این سه. چهارم و مثل دعوای وصی مثلا بر وارث، این که میت وصیت کرده است به نفع فقرا به خمس یا زکات یا حج و مانند اینها. مثلا موته به فقرا، برای فقرا خونه بخره، برای فقرا مدرسه بسازید، فلان، اینها از چیزهایی که استحقاق نیز مستحق برای اون، مستحق به خصوصی نیست. فوق شخص خاصی رو وصیت نمیگه کرده، نمیگه برای پسرم، برای دیگری، برای حسن حسین فلان اینا نه، برای فقرا عنوان کلی برای فقرا وصیت کرده، ولی فوراً فهم کرد وارث، وارث اومده، وارث میت اومده انکار کرده. خب اینجا چیکار باید بکنه؟ حالا که من سوال بکنه، وقتی وارث اینجا انکار کرد، وارث یا باید قسم بخوره بر انکارش، یا باید چیکار بکنه؟ اقرار بکنه دیگه، درست شد؟ یا انکار یا اقرار. لهو به همون مایه موصول، مما، مما لا مستحق لهو به خصوصه، این همه اینا میخوره به اون، به خصوصه هم میخوره به اون، از چیزایی که مستحقی برای اون چیز نیست به خصوصش، مستحق به خصوص نداره، عنوان کلیه فقرا یا ایتام یا سادات یا مثلا دانشجوها، طلبها، هرچ، عنوان کلیه. ولی اونجا وصیه میت میاد منکر میشه. و غیر این چهار تا ذالک، خوب دقت کنید، و غیر ذالک یعنی غیر از این چهار موردی که استثناء کردیم، و غیر این چهار تا از چیزهایی که درش یمین متعذره، یعنی ما منحصر نمیخوام بکنم، یعنی اگه شما یک مورد، یک مواردی هم پیدا کردید که نمیشه اونجا قسم بخوره شخص، اینم زیر مجموع همون بیارید، بکنید 5 تا، بکنید 6 تا، بکنید 10 تا، متوجه؟ یک چیز، این نکته خیلی خوبیه که بعدن راه رو باز گذاشتن که اگه یه مواردی، من مثلا اینها تو ذهنم بوده اومدم گفتم، صاحب جواهر داره میگه اگه شما یه مواردی پیدا کردی که نمیشه بازم توش قسم خورد، اونجا اونم جز مستثنیات قرار میگیره. این شما، من این علم منحصرش نکردم. و غیر این 4 تا از چیزایی که در اون قسم خوردن، این کنار یمین بنویسید، یمین برای مدعی ها، زیرش بنویسید متعذر است یمین. و یمین برای کی متعذره؟ برای مدعی دیگه، چون اصل بحث ما چیه؟ یمین مردود است. اینجا حتما کنار یمین بزنید یمین برای مدعی، یا مدعی نمیتونه قسم بخوره، اولی نمیتونه قسم بخوره، دعوا تهمه است، دومی نمیتونه قسم بخوره، دعوا به ظنه، هر دوتاشون چیه؟ غیر اجازه من، سومی نمیتونه قسم بخوره چون وصی قسم متوجهش نمیشه، چهارمی هم همینطور. و هر موردی شما در فقه بتونید پیدا بکنید که مدعی نمیتونه قسم بخوره، زیر مجموع بحث میتونید بیارید. حالا دلیل شما چیه که عرض کردم، توضیح دادم، دلیل شما بر این استثناء کردن چیه؟ تعلیل بر استثناء کردنه، اولی و دومی، دومینه برای این که دعوا جزمی نیست، یکیش دعوت تهمه بود، یکی دعوا به زن بود، این دلیلش اینه، و کسی که جازم نیست نمیتونه قسم بخوره. یا برای این است که مال برای غیری است که ثابت نمیشود مال با قسم خوردن شخص دیگر، یمین آخره قسم خوردن شخص دیگر، شخصی برای مال دیگری، شخص دیگه نمیتونه قسم بخوره که، خود مالک میتونه قسم بخوره، وسی که اینجا مالک نیست که بخواد بیاد قسم بخوره. پس در اولی که دعوا چیه؟ جزمی نیست. خب میام میگه دعوا جزمی نیست، اینجا نمیتونه قسم بخوره. اینجا تکلیف چیه؟ مخیر از منکر بین قسم خوردن و نکول. از کدام نکول؟ به معنی رد یمین نیست، نکول به معنی امتناع از یمینه. اینجا منکر مخیره که یا قسم بخوره یا نکول بکنه. غیر از رد، رد بنویسید رد یمین، رد بنویسید غیر از ید رد یمینی که متعذر است که از طرف مدعی صادر بشه. چرا؟ لعدم الجزم. جزم به دعوا از طرف مدعی نیست دیگه، چون نیست اینجا نمیتونه بیا. خب ما مخیر بین سه چیز نیست، بین دو چیزه، یا حلف یا نکول. رد یمین نمیتونه بکنه چون مدعی جازم نیست. و کذا، کذا یعنی چه؟ یعنی بنویسید، یعنی منکر مخیر است بین حلف و نکول. مخیر است بین حلف و نکول در اخیران. اخیران یعنی سه و چهار. سه و چهار چی بود؟ وصی یتیم، وصی اون میت بر که اومده بود ضد وارث ادعا کرده بود. و این دومی سومی همین وضعیتو داره. منکر مخیر بین حلف و نکول، حق رد یمین نداره چون مدعی جازم نیست. بعد سوال، یه سوال از سال جواب میکنیم. میگه شما چهارتاش نکرده بودی، چهارتاش نکرده بودی، شد مثل حرف اونایی که ستا کرده بودن. که شما یه عده چی کردن؟ یه عده گفتون عدم کن دعوا جزمیه که دعوت تهمه او دعوا مطلقا به زن. یعنی اونجا یکی در نظر گرفتونن که دعوا جزمی نباشد. بعد دوتا آورده بودن، دوتا مورد آورده بودن زیر مجموعه دعوت تهمه فلان. وقت شما اینجا ستاش کردید که گفتید چی؟ ففعل اوله یتخیرو، اولی رو مخیر است. و کزل اخیرا، خب اینجا ما میخواییم تکلیفی چهارتا رو روشن بکنیم. شما که چیکار کردید؟ سه تا آوردید. یعنی ایشون بدون اینکه این دقت داشته باشن اومدن به مثل همون ستایی قرار دادن. درست شد؟
اینجا سه تا بیشتر دید، چهارتا نید.
چهارتا هرس کردم، چهارتا سید. پس این همه دارم گم چهارتا پس چیه؟
این اول واقع نیست. دعوت
تهمه
او دعوه مطلقا بزن، نگفته و دعوه مطلقا بزن. اما اونجا رو با واقع چیز کرده، لذا صحیحه. مثل همونانی که ستا قول رو در قسمت این دعوت تهمه او دعوه مطلقا بزن با او عد شده، یعنی یکیه. اما در قسمت دوم که شما فرمودید دعوه الوصیه،
نه یکی نیست، دو چیزه، دو تا عنوان جداست.
میدونم.
من عرض کردم، خودم توضیح دادم که زیر مجموعه ارزم درست
کرده.
درسته اینجا ارزم اینه
من تفرمود وال اول یتخیر.
خب اینا یکی نیست آخه.
همینه،
ایشون
یکی فرض
کرده. ایشون نباید این کار میکرد. کسی که قائله که اینا یکیه مثل فقه القضا باید چیکار میکرد؟ میگفت عدم کن دعوا جزمیه که دعوت تهمه او دعوا مطلقا بزن. شمایی که آوردید موازه که دعوت تهمه او دعوا مطلقا بزن، اینا دو چیز جداست، دو تا عنوان کاملا جداییه. دعوت تهمه مصادیق جدایی برای خودش داره، اون دعوا مطلقا بزن مصادیق جدا داره. بله. بعد بگیم آقا ای کاش شما چیکار میکردید؟ شما میگفتید که عدم کون دعوا جزمیه که دعوت تهمه و دعوا مطلقا بزن، دیگه مشکل پیش نمیومد. درسته، او این معنا رو داره که من اینا رو یک چیز فرض کردم، زیر مجموعه یکی گرفتم. خب اون چرا اون عنوان اصلیش شما نیاوردید؟ مثل فقه القضا کار درست اون کرده که اومده گفته عدم کون دعوا جزمیه که دعوت تهمه او فلان، ولی شما همون مستقیم اومده گفته موازه استثنا شده که دعوت تهمه او دعوا مطلقا بزن. تازه ما این دوتا رو بخوایم چیکار کنیم؟ زیر مجموعه مطلب قرار بدیم. از این جهت اومده خروجی حرفیشون بازم شده سه تا، ولی تو شماره گذاری میتونیم چهار تا بزنیم، چون میگه که دعوت تهمه او دعوا مطلقا بزن، چون دوتا عنوان کاملا جداست. اینها یک چیز نیستن، مصادیقی که دارن، مطالبی که دارن کاملا جدا هستن، یک چیز که نیستن. اینها یه بچه اشتراک دارن که چیه؟ غیر جازمن. بچه اشتراک دارن که غیر جازمن، ولی یک چیز نیست. دو چیزی که دو نفر که در یک چیزا با هم دیگه مشترکن، حالا اینا یکی شدن. آقا دو نفر فقیهن، دو نفر شاعرن، اینا یک یه آدم که نشدن، که اشتراکاتی دارن، اشتراکات که باعث نمیشه که یکی بشن. درست شد؟ اینه که بهتر بود اونطور قرار میدادن، ولی حالا خروجیش این شد که اونجا اول در نظر گرفتن، یعنی دعوت تهمه او دعوا مطلقا. من اونجا چی کار کردم؟ زدم ففل اوله، در اولی که در واقع همون دعوت تهمه بشه، او دعوا مطلقا مخیر است. و اخیران هم سه و چهار دیگه، سه و چهار نمیشه طبق گفتهشون دیگه، دو و سه میشه طبق توضیح که من دادم، سه و چهار میشه، ولی طبق اینطوری که ایشون پیش اومدن اخیران میشه در واقع دو و سه. درست شد؟ به این منظورشون بوده. و دوتای اخیر الان مهم نیست، این یعنی دوتا وسیع و منکر مخیر است بین حلف و نکول. بله، اگر مدعی وکیل باشد و رد کرده باشد منکر قسم را، متوقف می شود دعوا در این هنگام، یعنی در هنگامی که مدعی وکیل است. خود مدعی وکیله و مدعی اصلی نیست، اینجا باید چکار کنه؟ متوقف است بر حضور موکل و قسم خوردن موکل یا نکول موکل، چون نه یمین موکل به درد میخوره، نه نکول موکل به درد میخوره، هیچ کدوم از اینا به درد نمیخوره. چنین اختیار نداریم که بگیم آقا کاملا وکیل بیاد در جایگاه موکل بشینه، اینطور نیست. در بعضی موارد میتونه به جای اون عمل بکنه، ولی این به این معنا نیست که 100% اون جایگاه رو داشته باشه. حالا هازا، یعنی خود هازا، این مطلب رو بگیر. ولیکن قد یناقشو به ظهور الادلته فی اطلاق تخییر المنکره بین السلاسه و تعذر حلف المدعی فی هازه السور لا ینافی بقاء تخییر المقتضی سقوط حق الدعوى عنه بعدم حلفه ولو لمانع، فإن وجود المانع فيه لا يرفع تخيير المنكر ضرورة سقوط أحد أفراد التخيير بالتعذر، إنما هو بالنسبة إلى من له التخيير لا شخص آخر، والفرض ان التخيير للمنكر ولا تعذر عليه، وانما هو بالنسبه الى المدعي فيسقط حقه لو اتفق عدم جواز اليمين له لمانع. حالا نظر و نحوه مطلب رو بگی. ولكن گاهی مناقشه می شود در استثناء، مناقشه نیست یعنی در این استثنایی که کردن مناقشه میشه. در واقع اینجا خوب دقت کنید، مناقشه در استثنا نیست، مناقشه این حرف اخیره در این استثنا که چی داشت؟ ففل اولی تخیر المنکر بین الحلف و رد. رجید حالا دقیق ترشو بزنید، نزنید مناقشه در استثنا. مناقشه در این مطلب بالایی که گفته بود، یتخیر المنکر بین الحلف و نکول دون الرد اللذی، میخواد بگه نه شما چرا مخیره بین دوتا میکنید؟ این لاکن قد یوناقش چی میخواد بگه؟ میگه مخیر بین سه چیز باشه، یعنی هم بین حلف و هم نکول و هم رد یمین، هر سه تا باشه. اینه در واقع میخواد بکنه، مناقشه بکنه. لاکن گاهی مناقشه میشود در این مطلب اخیری که گفته است که یتخیر المنکر بین الحلف و نکول و کزل اخیران که گفته بود، مناقشه میشود به ظهور داشتن ادله، ادله ای که حالا در باب قضا هست اینها، در اطلاق تخییر منکر بین ثلاثه. ثلاثه رو بنویسید، حلف و نکول و رد یمین. اینها اطلاق داره، اینا ظهور ادله اطلاق ظهور داره ادله در اطلاق تأخیر منکر بین سه چیز، نه بین دو چیز، که هم مخیر قسم بخوره یا نکول بکنه و امتناع از قسم بکنه یا رد یمین بکنه به مدعی. بین این سه تا مخیر بذاری، میگه خب حالا این مشکلی چیزی، شما چیکار میکنید؟ دفع دخل مقدره، ادامش جواب سوال مقدره میده. خب آقا رد یمین میکنه، مدعی نمیتونه قسم بخوره، چرا مخیر بین سه تا باشه؟ شما مناقشه کردی. اینو میگه، میگه ما متعذر بودن حلف و قسم مدعی در این صور منافات ندارد با بقای تخییری که مقتضی است سقوط حق دعوا را از اون مدعی با قسم نخوردن اون مدعی، ولو لمانن، ولو اون قسم نخوردن برای چی باشه؟ برای مانعی باشه. مانعش چیه مثلا؟ جازم نیست. مانعش چیه؟ وصیه. وصیه قسم متوجهش نمیشه. این میگه ربطی به این نداره، ما اونو مخیرش میکنیم، مشکل از طرف منکر نیست، مشکل از طرف مدعیه. چون وجود مانع در مدعی، فیه یعنی مدعی، برطرف نمی کند تخییر منکر را. اون وجود مانع در مدعی، مشکل از طرف مدعی هست، این برای منکر مشکل به وجود نمیاره. چرا؟ چون ضروری است سقوط یکی از افراد تخییر، اینکه ساقط میشه یکی از افراد تخییر با تعذر، این عرض کنم که سقوط احد افراد تخییر با تعذر، این هو به سقوط میخوره. این نسبت به کسی است که برای او تخییر است، نه نسبت به شخص دیگر. لا شخص آخر، نه لا اله شخص آخره، نه نسبت به شخص دیگر. و حالی است، و حال این که فرض این است که تخییر برای منکر است و تعذری بر منکر نیست، اون متعذر نیست که، منکر مشکل نداره. و انما هو، همانا تعذر نسبت به مدعی است. پس ساقط می شود حق مدعی اگر اتفاق بیفتد عدم جواز یمین برای مدعی برای یک مانعی. حالا اون مانع مخواد نذر باشه یا مانع نذر باشه. مثلا نذر کرده است که اگه فلان و فلان بشه یا بدون هیچ حاجتی، حتما لازم نیست اون نذر حاجتی داشته باشه، بدون حاجت هم میتونه انسان نذر بکنه. آقا نذر میکنه، من اصلا بدون هیچ حاجتی، من هر سال یک بار برم حرم امام رضا علیه السلام، نیازم نیست حاجت داشته باشه. اینجا میگه نذر کردم که اگر فلان فلان یا بدون حاجتی قسم نخورم. اینو بنویسیدا نذرن، نذر کردم که قسم نخورم. خواهم که قسم نذر کردی قسم نخوردم، اینجا مانع به وجود اومد دیگه. مدعی رد یمین بشه، این نمیتونه قسم بخوره. این تعذر متوجه منکر نیست، این تعذر متوجه مدعیه. و اینجا حق خود مدعی چی میشه؟ ساقط میشه. شما چرا میخواید اونجا کار منکر رو سختش بکنید؟ اینجا اگر متعذر مشکل از طرف مدعی هست، این به واسطه مشکل مدعی برای منکر مشکل به وجود نیارید. اینجا این حرفا رو میخواد بزنه که به نفع منکر تموم بشه. ببینید، حق مدعی ثابت بشه و اینجا خروجیش بشه به نفع منکر. میگه چون مشکل از طرف منکر نیست، تعذر از طرف منکر نیست، اینجا مخیر ببینید هر ستا باشه. میگه آقا رد یمین هم بکنه، رد یمین میکنه، یا آقا رد یمین میکنه اون نمیتونه قسم بخوره، جازم نیست، وصیه فلان. میگه به اون، به اون ربطی نداره، به منکر ربط نداره، چون تعذر از ناحیه اون نیست، تعذر از ناحیه مدعیه و حق مدعی ساقط میشه. اینجا، اینجا چرا باید این پس ساقط میشود حق مدعی اگر اتفاق بیفتد عدم جواز قسم خوردن برای مدعی، مثل مانعی. اصلا غیر از این صوری که گفتیم، اصلا یه بحث دیگه، مثل نذر، نذر کرده قسم نخوره، یا مانند اون عهد بسته، نذر داریم، عهد داریم، اینها مثل نذر بزنید عهد که قسم نخوره، عهد بسته قسم نخوره. هازا بعد وقت داریم؟ بله. هازا بعد تسلیم عدم جواز الیمینه للولی الجازم بالمدعا علیه و الا اتجه الرد حین اذن علیه کالمدعی لنفسه تمسكا بإطلاق الأدلة الشاملة له. اللهم إلا أن يكون إجماع مثلا على ذلك، وحينئذ تبقى المناقشة الأولى وهي اقتضاء تعذر اليمين، خط تيره بعد ردها عليه من المنكر، خط تيره سقوط الدعوة بالنسبة إليه لصدق أنه لم يهلف. نعم لا تسقط بالنسبة إلى الطفل بعد بلوغه ورشده. این مطلبی که گفتیم بعد از تسلیم عدم جواز قسم خوردن هست برای ولی، بنویسید ولی یتیم، بحث ولی یتیم، ولی یتیمی که جازم است بالمدعا، این مدعا علیه نیست، خوب دقت کنید، جزم داره نسبت به اون چیزی که ادعا شده، بالمدعا علیه یعنی اون بر اون ولی، خوب دقت کنید. اینجا اصلا معنا نمیده که ولیه که جازم باشه به مداله، اصلا معنا نمیده، جازم به مداله اصلا معنا نمیده. اینجا جازم هست به چی؟ نسبت به اون چیزی که ادعا شده. اینجا یه ویرگول بذارید که اشتباه نشه، بعد از مدعا ویرگول بذارید که ما قبول بگیم نظر مسلم بدانیم که جایز نباشد قسم خوردن برای ولی یتیمی که جازم است نسبت به چیزی که ادعا شده علیه، یعنی بر اون ولی، اینو مسلم بدونیم که چنین قسمی برش جایز نباشه. توجه اینو و الا، یعنی و اگر قائل به عدم جواز نشویم، الا بنویسید، یا ما مثلا بگیم نه، بگیم که حالا این ولی یتیم چون جازمه میتونه بیاد قسم بخوره، ولی ما این به حرفو این که بالا زدیم بعد از اینکه این عدم جواز رو مسلم دونستیم، عدم جواز قسم خوردن برای ولی یتیمی که جازمه نسبت به مدعا هست، اینو بگیم برای این اگه مسلم بدونیم. اگه اینو مسلم ندونیم و قائل به این عدم جواز نشیم، اینجا وجیه هست رد کردن هینئذ هنگام این جواز یمین، هینئذ هنگام جواز یمین برای ولی، ولی جازم، وجیه هست رد کردن رد یمین بر این ولی. کلمه دلیل نفسه، مثل که کسی میخواد ادعا برای خودش بکنه، مال برای مال خودشه، برای مال یتیم نیست. چجور تو مدعی لنفسه میتونه اونجا بهش رد یمین بکنیم نسبت به ولی جازم، ولی یتیم جازم هم این رو قبول بکنیم. من باب چی؟ از حیث تمسک جستن به اطلاق ادله، منظور ادله یمین، ادله یمینی که شامل اون ولی هم میشود، لهو یعنی ولی، ولی جازم. شما در یمین جزم میخوای، خب این ولی جزم هم داره دیگه، بیاد این کار انجام بده. ولی اون بحث بالایی که گفتیم بعد از فرض این که جایز نباشه برای ولی، چون مستقیما مال خودش نیست، بگیم قسم نخوره، مگر این که اجماعی باشد مثلا بر این مطلب، ذالک بزنید یعنی عدم جواز الیمین للولی الجازمه بالمدعا، ذالک به اون مطلب بالا میخوره. اگر مگر این که بگیم اجماع هست بر این مطلب، اگه اجماع باشه ما دیگه مقابل اجماع حرفی نداشته باشیم دیگه، در نتیجه ولی جازمه نتونه بهش رد یمین بکنیم و قسم نتونه بخوره. و هینه ازن و هنگام اجماع، هینه ازن اجماع، وقتی اجماع داشته باشیم طبق مناقشه الاولا، اون همون مناقشه که کردیم سر جاش باقیه. بله اگر ما اون رو مسلم نمی گرفتیم خب اون مناقشه هم نمی کردیم، ولی چون اجماع داریم بر این عدم جواز، مناقشه سر جاش باقیه. و همچنان ما باید بگیم که منکر مخیر بین دو چیز نیست، بین سه چیزه، ولو مدعی نمیتونه قسم بخوره. و هیه، این مناقشه اولا چی بود؟ هیه بزن مناقشه اولا، این مناقشه اولا اقتضا داشتن تعذر یمین هست بعد از رد یمین بر اون ولی، بعد از رد اون یمین علیه یعنی ولی، من المنکر، از طرف منکر اقتضا دارد تعذر یمین. البته بنویسید یمین همون جازم ها، یمین منظور یعنی یمین جازم، اما جازم هم نمیتونه قسم بخوره این مناقشه این بود که اقتضا دارد تعذر یمین جازم بعد از رد یمین بر ولی جازم از طرف منکر، اقتضا دارد تعذر یمین چی رو اقتضا دارد؟ سقوط دعوا را نسبت به ولی. چرا؟ چون صدق می کند این که اون ولی لم یحلف، که ولی قسم نخورده است. بله، ساقط نمی شود دعوا نسبت به طفل بعد از بلوغ طفل و رشد طفل، نسبت به اون ساقط نمیشه چون مال مال اونه. اون زمان که حرفش ارزش نداشت، طفل بود. الان که بزرگ شده میتونه، خب میتونه بیاد اقدام بکنه. ولی اینکه میگیم سقوط دعوا، سقوط دعوا نسبت به ولی داریم میگیم، نسبت به اون یتیم، نسبت به اون طفل داریم نمیگیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.